الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد السلام خدمت بيننده وشنونده عزيزي برنامه تفسير. در این بخش از درس خود خلاصه تفسیر سوره نحل و سوره بنی اسرائیل را خدمت شما عزیزان گرامی تقدیم میکنم. اولا سوره نحل، سوره نحل یکی از سوره های مکی است که در مکه مکرمه نازل شده است و مشتمل بر 133 صفات فعلیه پروردگار متعال است. در مقابل یعنی در سوره قبلی که ابراهیم است، هجر، در اون صورتا عذابی را ذکر نمود که بر سابقین نازل شده بود، یعنی بر امتهای سابقه. در این سوره، سوره نحل، عذابی را ذکر میکند که بر موجودین نازل شده، یعنی بر کسانی که موجود هستند بر اونا نازل شده. همچنین در مقابل ذکر داستان عذاب بر سابقین بود، در اینجا تذکر است با ذکر نعمت ها بر بندگان خاص خداوند جل جلاله. در واقع تسلط شیطان را بالای سرکشان و گمراهان ذکر نمود که شیطان بالای اونها حاکم و مسلط هستند. در اینجا اسباب گمراهی آنها را ذکر میکند که اینا چرا گمراه شدند و اسباب گمراهیشان چیست. موضوع سوره نحل، سوره نحل یا دارای یک موضوع محوری و اساسی است. در این سوره رد بر استدلال مشرکین است. مشرکین استدلالهای باطل و استدلالهای فاسد کرده بودند. در این سوره بر استدلالها و اعتراضات فاسد و باطل آنها پاسخ میدید و اون را رد میکند و می اونا از مشیت پروردگار متعال استدلال نمودند و گفتند شریکاوری ما بر خداوند به اساس مشیت و اراده خداوند است. یعنی ما با خداوند شریک مقرر میکنیم و خاطر که خداوند این چیز را خواسته و اراده نموده. اگر خداوند نمیخواست ما برای شریک نمی آوردیم. و گفتن که آنچه که به اراده خداوند باشد پس آن جایز است. طوری که در این آیت کریمه می فرماید وقال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. کافرا گفتن اگر الله می خواست ما هیچ چیز را عبادت نمی کردیم بدون او. نحن ولا باونا، نه ما عبادت میکردیم نه نیاکان و گذشتگان ما. ولی ولا حرمنا من دونه من شيء، و نه چیزی را ما حلال خداوند را حرام قرار میدادیم. وقتی که ما غیر الله را عبادت نمودیم یا حلال کرده خدا را حرام قرار دادیم یا حرام کرده خداوند را حلال قرار دادیم بر اساس اینکه الله خواسته بود یا اراده پروردگار متعال. الله متعال در این سوره بر اعتراض باطل آنها رد می کند از ده دیدگاه. اعتراض شما از ده وجوهات یا بنابر ده دیدگاه یا در روشنی ده دیدگاه مردود است. اولا می گوید که اثبات توحید با انواع دلائل عقلی که خدا یکتا و یگانه است و او شریکی ندارد، مانند تخلیق مخلوقات بزرگ چون آسمان های بلند و بالا، آفتاب و مهتاب و غیره، فلکیات بزرگ. این تابیداری یا تابیدار این خلایق برای خالق یکتا و یگانه است. پیدایش چیزهای مفید و نفع بخش از مشروبات باشد یا معقولات خوردنی و نوشیدنی، اولاد باشد یا اینکه همسر و هر چیزی که برای انسان مفید است، فایدمند، اینها همه و همه این تخلیقات تخلیقات خداوند بزرگ هستن و خداوند در تخلیقات کسی را شریک نساخته. و این دلائل از این از آیت نمبر 3 این سوره تا نمبر 16 این سوره به شکل مسلسل ادامه میدهد و بیان میکند. دوم رد است که رد به همه انواع شرک، مثل شرک در علم یا شرک در تصرف خداوند یا شرک در دعا غیر الله را خواستن یا شرک در عبادت به غیر الله نظر نیاز کردن یا شرک در تحلیل و تحریم حلال و حرام کرده غیر الله را حلال دانستن یا حرام دانستن. قرآن کریم و در این سوره بر تمام انواع و اقسام شرک رد میکنه و این دلیل است الله متعال شرک را نخواسته و نه در اراده پروردگار متعال داخل است. پس اگر اینا چنین شرکیات را انجام میدهند این بر اساس اراده پروردگار نیست بلکه بنابر خواسته هوا هواسشان یا خواسته نفسشان یا با وسوسه شیطانی است، نه با اساس اراده و مشیت یا خواسته پروردگار متعال. سیومی است که رد شرک با اساس یک دلیل نقلی از انبیاء یا پیامبران علیهم السلام، پیامبران گذشته یا قبل از پیامبر علیه السلام دیگر انبیاء گذشتند. از اونا یک دلیل نقلی اجمالی پیش میکند که همه اونها یکتا پرست موحد بودن و همه اونها به طرف یکتا پرستی و توحید دعوت دادن و اونها با مخالف شرک بودن و شرک را رد کردن. قسمی که در این آیت کریمه الله متعال می فرماید به شکل اجمالی از تمام انبیاء ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، یقینا با به طرف هر امتی پیامبری را فرستادیم. رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، پیامبران هر یک به نوبه خود وقتی که آمدن اونا مردم را دعوت دادن و به طرف عبادت پروردگار متعال یا به طرف یکتا پرستی گفتن که انی عبد الله، تنها و تنها پروردگار متعال را عبادت بکنید و اجتنب الطاغوت و از طاغوت دوری بجوید و از طاغوت پرهیز بکنید و از طاغوت فاصله بگیرید. طاغوت چیست؟ طاغوت هر او چیزی که غیر از پروردگار مورد عبادت مردم قرار بگیرد یا مردم او را عبادت بکند او را طاغوت گفته میشود. او انسان باشد یا جن باشد، فرشته باشد، سنگ یا چوب باشد، هر چیزی که باشد، قبر باشد، او را طاغوت گفته میشود. انیه بود الله و اشتنی بود طاغوت فمنهم من هد الله و منهم من حقت علیه ضلال. پس مردم ما به دو بخش تقسیم شدن، یک بخشی اونا را الله متعال هدایت نصیب کرد، نصیب نمود برایشان از طرف پروردگار، اونا را یافت شدن، اونا موحدین و یکتا پرست شدن. و بعضی اونا کسان هستند که بر گمراهی خود اونا به شکل استمرار و به شکل دائم باقی ماندن برای از اونا گمراهی بالایشان لازم گرفت. حقت علیه الضلال فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت مکذبین. و دلیل نقلی از تمام انبیا بود و به ویژه و به طور خصوص از ابراهیم علیه السلام الله متعال نقل میکند که ابراهیم ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا، یقینا ابراهیم علیه السلام یک به حیثیت یک امت بود در حالی که قانتا لله تابدار و فرمانبردار برای الله متعال، حنیف بود یعنی از شرک بیدار و مایل به طرف توحید. ولم یکن من المشرکین ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکان نبود. و این تعریف یا اشاره است ای مشرکین Şema müşrikan hastit. Ve evra devam ekinit ki mader millet İbrahim hastim hastana şirk mekinit. Ve İbrahim az şirk bizar bu. Hatta az padarış eylan-ı beraat kez ve sebep inki padarış müşrik. Hedef az besat-ı enbiya aleyhisselam ra zikr mekinit ki Allah-u Teal enbiya ra fristat ve khatir içi ve hedef az mabusiyet ya hedef az bedeni peygamberan çiğist. Ki eşan ve khatiri Allah-u Teala diyor ki hedef az irsali ya fristadani peygamberan ve khatiri neşru neşri yekta parasti ya tevhid ve redd şirk onlar Allah-u Teala fristad. Ona fristada şudur. Der ayeti ki kablen zikir kerdim وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَهَدَفَ الْبَعْثَةِ تَمَامِ الْأَنْبِيَاءِ إِنْ بُدْ كِي مَرْضُمْ رَا دَعْوَتْ بِدِيَنْ وَنَشْرِ دَعْوَتْ بُكِنَنْ كِي أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَرَدِّ الشِّرْكْ بُكِنَنْ كِي وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ الطَّاغُوتَ فَهِدْ بُكِنَنْ درين سورة موضي در زمن بخاطر كي يكتا پرستي وقت كي دعوت به طرف توحید و یکتا پرستی آغاز می شود ظاهر است مشکلات پیش می آید مخالفین به وجود می آید در اون صورت هجرت یک راهی یا یک گزینه ای برای مسلمانان در وقتی که تکلیف یا اذیت و آزار حاکم باشد در این صورت هجرت را ذکر می کند که هدف از مشروعیت هجرت نجات از ظلم ظالمین است. و برای مهاجرین نوید می دهد. در آیت بعدی و می گوید والذین هاجروا من بعد ما ظلم و کسانی که هجرت کردند بعد از این که برایشان ظلم کرده شد الله متعال نوید می دهد لنبوئنهم فی الدنیا حسن البته برای از اونا جای می دهیم در دنیا جای حسن نیکی می دهیم جای بهتر لیکن ولا اجر الاخره اکبر اما اجر و ثواب اخرت و پاداش اخرت بزرگتر از این است یعنی تسلی برای مهاجرین است که نترسید وقتی که به خاطر خدا هجرت بکنین الله در دنیا هم برایتان مأوا یا مکان بهتری را نصیب میکند و پاداش اخرت و بزرگتر از این است لو کان یعلمون کاش که می دانستن این مردم ولی اکثرشان نمی دانن و در آیت دیگری هم بعدی می گوید که متصل الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون کسانی که صبر کردن و بر پروردگارشان توکل می کنن اینا متوکلین هستن الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون اینا مهاجرین کیستن تعریف مهاجرین ها کسانی هستند که در برابر مشقت ها و تکالیف هجرت صبر کردند و علی ربهم یتوکلون و به پروردگارشان اعتماد و توکل میکنند و در این بخش در اینجا به طرف رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره میکند و در حقیقت پاسخ به یک پرسش نید ایراه میکند در این آیت کریمه میفرماید هدف رسالت بیان میکند و بعد از او اونها او اعتراض اونها را یا سوال اونها را جواب میدهد و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیه تسلی برای پیامبر علیه السلام است تنها تو فرستاده شده نیستی بلکه پیش از تو بسیار مردمای دیگری را ما فرستادیم و برایشان وحی فرستادیم وحی روان کردیم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون شما از کسانی که دانا هستن و میدانن از اونا پرسان بکنید اگر خودتان نمیدان اونا را ما فرستادیم بالبینات و الزبر با معجزات روشن و کتاب و انزلنا الیک الذکر ای محمد صلی الله علیه وسلم به طرف تو ذکر را فرستادیم فرود آوردیم ذکر چیست کتاب اللہ سبحانہ وتعالی و بعد مفسرین میں ذکر بمانا اسلام و اسلام شامل کتاب و سنت ہر دوست و هدف از کتاب و هدف از رسول چیست؟ لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. که رسول به خاطر بیان کتاب آمده تا اینکه مردم از این کتاب پند و عبرت بگیرند تا بتوانند خود را در دنیا و در آخرت کامیاب بسازند یا کامیاب بکنند. در اینجا پرسش این بود که اونا گفتند که تو از جنس ما هستی، از قوم، یعنی ما تو را میشناسیم. پیامبر انسان نمی بود، باید اون فرشته می بود. یعنی تو آمدی و میخوری و مینوشی و فلان، یعنی برای تو اتروی میگوی که یک تا پرستی و توحید. الله متعال گفت که تنهای پیامبر نگفته، بلکه پیامبران گذشته هم چنین دعوت داشتن. بعد از او رد میکند بالای بر مشرکین با بیان سه مثال. سه مثال میدید و با مشرکین رد میکند بنا به اساس سه مثال، چونکه گفتم موضوع این سوره رد بر استدلال مشرکین است. رد چهارم بر استدلال مشرکین بیان با سه مثال است. سه مثال می دهد به خاطر رد مشرکین. اول این مثال است: الم یروا الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون. الم یروا الی ما خلق الله من شیء، آیا نمی بینند به طرف آن چیزی که به طرف چیزهایی که الله پیدا کرد؟ یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل، که سایه از او به طرف راست و چپ مایل می شود و در حقیقت مایل شدن سایهش ای در حالی که سجده کنان است. این مثال اول است. شما چرا در سجده شرک می کنین در حالی که هر چیزی که در زمین موجود است و الله پیدا کرده و برای الله سجده می کنین، لیکن شما این کار می کنین؟ و دوم رد شرک است که ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان هست از مخلوقات و آنچه بالای زمین است از مخلوقات، من دابت از جانورها و الملائکه در آسمان فرشته ها، اونها برای الله سجده میکنند و شما چرا به غیر الله سجده میکنند؟ این رد بر مشرکین. و هم لا یستکبرون، اینها از سجده کردن به پروردگارشان تکبر استکبار نمیکنه. شما چرا میگید؟ در آیت سوم رد برایشان: و ما بكم من نعمت فمن الله، آنچی از نعمت ها در نزد شما موجود است و از طرف پروردگار متعال است. ایچی الهی که شما خودتان ساختین و باختین و بافتین، الهای ساخته و بافته و ساخته شما، اینا برای شما هیچ نعمتی داده نمیتوند و نه داده. و هر آنچه نعمت، نعمت صحت، نعمت زینت، نعمت صورت، نعمت عقل و شعور و هر چیزی که شما میبینید، اولاد، مال، فمن الله، یا از طرف پروردگار متعال، از طرف آلیه های شما نیست. ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون، سپس وقتی که برای شما تکلیفی برسد به طرف پروردگار پناه میبرید یا به طرف از او مدد میخواهید. لیکن وقتی که مشکلات دور میشود به طرف قبرها و به طرف پیرا میدوید، یه پیر صاحب، یه قبر صاحب، یه مرید صاحب، به طرف ادنا میدوید. و رد بر مشرکین پنجم: توحید در واقع یک عهد و پیمان است بین مخلوق و خالق. مخلوق با خداوند عهد و پیمان بسته که ما تنها تو را می پرستیم و تنها بنده تو هستیم و بنده کسی دیگری نیستیم. باید انسان پاسداری یعنی عهد و پیمان خود شود، پاسداری کند و بر سبیل دائم و استمرار بر پاسداری خود باقی بماند. مشرکین را بنابر باورهای مشرکانه ایشان درباره فرشتگان الله متعال مورد نکوهش و سرزنش قرار میده. مشرکان باور داشتن که فرشتگان دختران خداوند هستند. الله متعال از آیت 57 تا 60 این سوره بر این باور باطل رد کرد و می فرماید و یجعلون لله البنات، آیا باور دارن برای خداوند دختران را، یا عقیده میکنن که خداوند دخترانی دارد؟ سبحانه. جواب اول، الله متعال از گرفتن اولاد و خصوصا گرفتن دختران و پسران یعنی پاک است، منزه است. و لهم یشتهون، برای اونها هر چیزی که میخوان، دختر میخوان یا پسر میخوان، اما برای الله متعال، الله متعال از گرفتن این چیزا پاک است. و اذا بشر احدهم بالانثى، زمانی که به یکی از اونها مشرکین یعنی قبل از اسلام نوید داده میشید که در خانه تو دختری پیدا شده، ول وجهه مسود، چهره او سیاه میگشت از جهتی که ننگ عار جاهلیت بالای تو غالب میآمد، که ما دیگر در مابین مردم گشته نمیتوانیم در خانه ما دختری پیدا شد. یتوارا من القوم، و از مردم خدا پنهان میکرد. من سوی ما بشیر بهی، از بدی آنچه برایش بشارت داده شده یا نویدی داده شده. بعد از چی میکرد؟ اقدام بعدی، ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، ایمسکه علی هون، یا او را با نگاه میکرد با وجود ذلت، یا اینکه او را در داخل خاک زنده در گور میکرد. الا سا ما یحکمون، قرآن میگه که بدترین فیصله است که شما این فیصله را میکنید، بدترین فیصله است. لیکن برای کسانی که ایمان نیاوردن به روز آخرت یا منکر روز آخرت، روز رستاخیز است، مثل سوئی، بدترین مثال است. اما الله متعال برای از او مثل العلا، مثل بسیار بلند و بالا است، که ما این با الله را با مخلوق تشبیه بدهیم یا مثال بدهیم. و هو العزیز، در حالی که الله غالب است، حکیم، حکمت، صاحب حکمت است و او خودش میداند. دیگر رد بر مشرکین یا برای مشرکین به این طریق رد کرده میشد که مشرکین را بیم میدهد و میترساند که اگر شما از شرک خود باز نآیید، عذاب بالای شما نازل می شود. طوری که در آیه نمبر 1 می فرماید اتا امر الله فلا تستعجلوه، عذاب پروردگار آمد، شما می آید، یعنی امرش حتمی است، فلا تستعجلوه، شما او را با عجلت طلب نکنید، استعجال نکنید. سبحانه و تعالی عما یشرکون، سبحانه و پاک است الله متعال از هر عیب، نقص، از گرفتن اولاد، پسر و دختر، و بلند و بالا است. اما مشرکون از آن چیزی که مردم مشرک با الله شریک می آورند. و بعدا در می فرماید و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها من كل مكان، الله متعال مثال و قریه را بیان میکند که او در امن و امان و مطمئن بود و روزیش از هر طرف می آمد برای اهل قریه. اونا علیه اقدر ناد و نعمت و امن و امان، رفاه، آسایشی که برایشان میسر بود، اونا چی کردن؟ فکفرت بانعم الله، اونا به نعمتهای پروردگار کفر ورزیدن، انکار کردن. فاذاقها الله و لباس الجوع والخوف، الله متعال لباس جوع گرسنگی قحط و ترس را همون نعمت ها را به تبدیل کرد به گرسنگی، امن و امان را تبدیل کرد بر خوف. بیمکان یصنعون به سبب آنچه که اونا میکردن. چی میکردن اونا؟ شرک. شرک سبب تبدیل نعمت و تبدیل رفاه و امن و آسایش. پس مشرکان که هسته اونا امن و امان و رفاه و آسایششان که بود به اساس توحید بود. وقتی که توحید را به شرک تبدیل کردن، همو امن و امان رفاه و آسایش همه بر قحط و ترس هراس تبدیل شد. هفتم رد برای مشرکین به این طریقه رد میکرد که توحید را با تعبیرات مختلف ذکر میکند. توحید را با تعبیرات مختلف، چون الله متعال چیزهای نفع‌بخش و مفید را غرض استفاده مردم ها خلق نمود. مانند پیشتر گفتم خوردنی ها و نوشیدنی ها، یا اینکه رابطه یا قرابت مصاهرت یعنی ازدواجی، رشته ازدواج، یا پیدایش اولاد. آب آسمان را ذکر نمود در بعدا و گفت که از آسمان آب می آید بارش. والله انزل من السماء ماء، الله متعال فرود آورد از آسمان آب را. فاحیا به الارض، و زمین را به ذریعه و آب زنده کرد، یعنی زمین خشک بود بعد موت یا بعد از بنجر شدن زمین. ان فی ذلک لآیت لقوم یسمعون، یقینا در این مسئله نشانی برای قومی است که میشنوند. گوش دارن، گوش شنوا، و گوش شنوای که قبولیت و ماده قبولیت در دلشان موجود است، برای از اونها یه آیت نشانی و عبرت است. سپس شعر را ذکر نمود در آیت بعدی و فرمود و این لکم فی الانعام لعبرتا، شیر را ذکر کرد، معذرت، شیر را ذکر کرد. این لکم فی الانعام لعبرتا نسقیکم مما فی بطونه، یقینا درباره جانورها شتر، گاو، گوسفند و بز، در این هم لعبرتا، البته پند و نصیحت است. نسقیکم مما فی بطونه، آنچه در شکم اینا موجود است از آن شما را می نوشانیم. و او عبارت از شیر است. از کجا؟ من بین فرس و دم لبن خالصا، از ما بین فرس و دم، خون و دیگر گوشت، اینا شیر خالص بیرون می آید و بسیار در نوشیدنم خوشگوار است. مثلا عصیر را ذکر نمود، عصیر یعنی عبارت از موشم او را به جوس میگم، یعنی که چیزی را آبی چیزی کشیده شود، در اینجا مراد حاصلات. الله متعال می فرماید و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، از حاصلات یا ثمرات خرما و انگور، تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، شما از او شرابی جور میکنید، یعنی باعث لذت قبل از یعنی حرمتش، و رزقا حسنا و روزی بهتر. ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون، نکی در این برای قومی که عقل دارد ای نشانی و عبرت. بعد از عسل ذکر میکنه در این سوره، چونکه سوره به نام عسل است، نحل گفته بشد زنبور عسل، عسل را ذکر کرد و فرمود و اوحا ربک الی النحل، الله پروردگار تو الهام کرد به طرف زنبور عسل، ان اتخذی من الجبال بیوتا، در کوها خانه جور بکنی، و من الشجر و بالای درختان، و من ما یعرشون، اشاره است که به طرف عزیز شما در اونجا خانه برای خود جور بکنین و بعدا از اونجا تولیدات عسل شروع بکنین. این به حکم پروردگار متعال است. هشتم رد بر مشرکین است با ذکر 11 اسمای حسنای پروردگار متعال. 11 اسمای حسنای پروردگار ذکر میکند و هدف از ذکر اسمای حسنا رد بر مشرکین است که ای مشرکین، الله ما اللهی است، رب ما خالق ما ذاتی است که دارای این صفات است و دارای این اسمای حسنا است. اما این اسمای حسنا با معبودهای باطل شما و خودساخته و تراشیده و بافته و تافته شما اصلا این موجودی نیست و کسی که این اسما و صفات در او موجود نباشد تو خالق یا اینکه او معبود شده نمیتواند. وقتی که معبود شده نمیتواند پس چرا عبادت میکنه؟ نوم رد میکند بر مشرکین و میگوید شرک یعنی شرک را با دلیل وحی رد میکند. دلیل وحی یعنی از طرف الله، قسمی که در این آیت کریمه میفرماید وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، الله متعال گفت یعنی وحی است، لا تتخذوا الهين اثنين، دو اله با خود نگیرید شما. چرا نگیریم؟ به خاطر که انما هو اله واحد، که یک اله است دو ترا نگیریم. یک اله ای توحید است، دو اله شرک است. پس یک اله هو الهی که خالق کائنات است و الله گفت که غیر از یک اله دو اله نگرید. فایا فرهبون، پس خاص از من بترسید، معنی که از دیگر را نترسید. و آخرین رد برای مشرکین در این سوره الله متعال می فرماید، روزی رستاخیز شرکا از شرک انکار میکند، طوری که در این آیه می فرماید وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا. وقتی که روز رستاخیز مشرکین معبودان خود را میبیند، قالو گفتن ربنا هؤلاء شركاؤنا، فریاد میزنند ای پروردگار ما اینا هستند معبودای ما که در دنیا اینا را ما عبادت میکردیم، به نامشان نذر و نیاز میکردیم و به نامشان ذبح میکردیم و به نامشان مصرف میکردیم و اینا ما را به عبادت خود دعوت میداد، ما پای اینا را میبوسیدیم چیزی نمیگفت برای ما، بنامشان ذبح میکردیم چیزی نمیگفت، من نمیکرد ما را، ما برایشان سجده میکردیم چیزی نمیگفت برای ما. الذین کنا ندعو من دونک، اینا را ما فریاد میدادیم غیر از تو، آواز میدادیم غیر از تو، غیر از تو اینا را ما آواز میدادیم. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، الله متعال بطرف اینها برای اونها رد میکند اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، که میگوید که اینها دروغگویان هستند. در آخر سوره، سوره نحل، ترغیب به سوی دعوت است با ذکر 5 آداب دعوت و این آداب از آیت 124 تا آخر سوره جریان دارد و در اینجا سوره نحل با پایان میرسانیم که سوره نحل با ترغیب به سوی دعوت خاتمه یافت یا با پایان رسید. بعد از او سوره بنی اسرائیل است. سوره بنی اسرائیلی را معروف به نام سوره اسراء نیست. سوره بنی اسرائیل یکی از سوره های مکی است. 98 صفات فعلیه پروردگار متعال در این سوره ذکر شده. 98 صفات فعلیه پروردگار متعال. مناسبت این سوره را اگر ما با سوره نحل موازنه بکنیم یا مقارنه بکنیم یا مقایسه بکنیم، میبینیم در سوره نحل قبل پیشتر ذکر شد عذاب را ذکر کرد یا ذکر عذاب بود. در این سوره 4 سببی را برای نزول عذاب ذکر میکنند. در اونجا گفت که عذاب میآید، خبر دار. در اینجا 4 اسبابی برای نزول عذاب ذکر میکنند. اگر از این 4 سبب یک سببی هم موجود باشد عذاب میآید. و دوم که در سوره نحل هجرت به سوی حبشه را ذکر نمود که مردم ما به طرف حبشه رفتن و من ذکر کردم که در اونجا الله متعال گفت که والذین هاجروا من بعد ما ظلموا، به طرف بعد از ظلمی که اهل مکه بالای صحابه کردن اینا هجرت کردن به طرف حبشه. در این صورت هجرت به سوی مدینه را ذکر میکند که الله متعال حکم داد به پیغمبر خود علیه السلام که مشرکین تو را بسیار تنگ کرده، لذا به طرف مدینه برو. اگرچه مدینه در اونجا مشرکین و یهود بود ولی دار امن است. ما یک مرتبه ذکر کردم هجرت به طرف حبشه هجرت از دار الخوف به دار الامن بود و هجرت از مکه به طرف مدینه هم هجرت از دار الخوف به دار الامن است. و بعد از اینکه در مدینه حکومت اسلامی قائم شد و مردم ها از دیهات، از قریه ها، مناطق دور به مدینه می آمدن، ایمان می آوردن، اونا هجرت می کردن. هجرت از دار الکفر به دار الایمان است. از دیهات و از مناطق دور که مناطق کفر بود، از اونجا اونا از دار کفر هجرت کردن در مدینه که حکومت اسلامی با قیادت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قائم شد، اینا به این طرف هجرت کردن. در سوره نحل یکتاپرستی را با دلایل نقلی و عقلی ثابت نمود که قسمی که من پیش کردم. در این سوره اثبات توحید و یکتاپرستی با ذکر معجزه های پیامبر صلی الله علیه و سلم است. معجزه های پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکند که عبارت از معجزه اسراء و معجزه معراج و غیره، این دلیل است که الله متعال یکتا و یگانه است، وحده و لا شریک است، هیچ شریکی در هیچ بخش ندارد، نه در بخش ساخت و ساز، نه در بخش تصرف و حفاظت و نه در بخش تدبر و تنظیم، بلکه در هر بخش الله متعال خودش کافی و شافی هست. موضوع محوری این سوره یعنی سوره بنی اسرائیل دارای سه موضوع محوری و اساسی می باشد. موضوع اول انکار، سوره بنی اسرائیل دارای یک موضوع محوری و اساسی می باشد، سه موضوع نه، یک موضوع دارد. و موضوع سوره بنی اسرائیل بی متاس از امور چارگانه که سبب نزول عذاب الهی می باشد یا می شود، از چار چیز بیم می دهد و می ترساند که از این فاصله بگیر و دور شود و نه عذاب بالای نازل می شود. اول انکار از توحید. انکار از توحید سبب نزول عذاب می شود. الله متعال در این آیت کریمه می فرماید و آتینا موسی الکتاب، ما دادیم موسی علیه السلام را کتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، و کتاب را هدایت گرداندیم برای بنی اسرائیل. و در او کتاب چی نوشته بود و چی فرمان در کتاب بود یا حکم کتاب چی بود در او کتاب؟ الا تتخذوا من دونی وکیلا، کتابی که به موسی علیه السلام آمد و تورات است، و در تورات این حکم موجود بود که الا تتخذوا من دونی وکیلا و غیر از من هیچ کارسازی به خود نگیرید. الا تتخذوا صيغه نهی است به صيغه جمع که غیر از ما هیچ کارساز متصرف مشکل کشایی را باور نکنید، چون که متصرف و مشکل کشا تنها و تنها پروردگار متعال. احوال بنی اسرائیل را به طور نمونه ذکر می کند که آنها دو بار در زمین فساد کردند. بار اول به سبب اینکه آنها شرک آوردند بعد از موسی علیه السلام، که موسی علیه السلام به خاطر گرفتن تورات کوی طور رفت، اینا شرک کردند. و بار دوم بعد از عیسی علیه السلام اینا شرک کردند، طوری که در این آیات ها ذکر می شود و قضینا الی بنی اسرائیل، الله متعال ما فیصله کردیم وترى بني اسرائيل در في الكتاب در كتاب يعني در تورات در اونجا چی فیصله کردیم لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا البته شما در زمین دو بار فساد میکنید ولا تعلن علوا كبيرا البته شما که یک تکبر بسیار بزرگی را انجام میدید فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بار أول إنه وقت كي شرك فساد كردن الله متعال بالای إنها بادشاه طاقتور را مسلط کرد در خانه های إنها یا در وسط مناطق إنها داخل شدن و إنها را سخت با إنها جنگیدن و إنها را ذلیل کردن بار دوم سن مرددنا لکم الکرت علیهم بار سپس بار دیگر بالای شما این را ما مسلط کردیم و شما را مدد کردیم بی اموال و بنی و جعلناکم اکثر نفیرا و وقتی که شما شرک کردین عذاب دوباره الله متعال را مسلط کرد در اینجا امور سیگانه که مانی از عذاب الهی می شود او را ذکر میکنم یا عذاب الهی را دور میکند که سه چیز است وقتی که ما او را عذاب خود بکنیم میتوانیم از عذاب الهی محفوظ بمانیم اول اجتناب از شرک است که الله متعال گفت که لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا با خداوند اله دیگری را شریک مقرر نکن یا به وجود الهی دیگری غیر از الله باور نکن ورنه تو مذموم و مخذول میشوی رسوا و ذلیل میشوی و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا رب تو فیصله کرده که تو غیر از او کسی را عبادت نکنی و مرحله دون و بالوالدین احسانا و پدر و مادر خود احسان بکن لیکن پدر و مادر هم مستحق عبادت نیست دوم چیزی که انسان در عذاب الهی نجات میدهد احسان با پدر و مادر و بالوالدین احسان و احسن بالوالدین احسان با پدر و مادر خود احسان بکن احسان قولی یا فعلی عملی با خدمت نیاز دارد خدمت بکن با پول و مادیات نیاز دارد برایش فراهم بکن حاجات مادی و معنوی را و در جانب احترام توقیر و تعظیم را بکن یه احسان با پدر و مادر و احسان با دیگر رشتداران می تواند مانی عذاب الهی شود قسمی که در آیت یعنی در این آیت کریمه الله متعال می فرماید واخفض لهما جناح الظل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا برای اونها پهلوی خود را پایین بکن یعنی جانب عاجزی خود جانب شفقت و رحمت و بگو رب ارحمهما ای پروردگار ما پدرم و مادرم را رحم بکن كما ربياني صغيرا طوری که اونها ما را در حالت کوچکی تربیت کردن ربکم اعلم بما فی نفوسکم آنچه در قلبها و نیتتان است را الله بهتر میداند ان تکونوا صالحین اگر شما نیکوکاران هستید فانه کان للاوابین غفورا و آت ذی القربی حقه و المسکین در اینجا احسان بر رشتهدار است سیوم چیزی که انسان را از عذاب پروردگار متعال حفاظت میکند ظلم است یعنی اجتناب از ظلم است که ما باید از ظلم اجتناب بکنیم زمانی که انسان از ظلم و عدوان کناره کشی میکند یا اینکه دور میشود ترازوی عدل انصاف را به دست خود میگیرد این باعث میشود که از عذاب الهی مصون و محفوظ بماند طوری که الله متعال به طرف آن مظالم که در جاهلیت بود اشاره فرمود و گفت ولا تقتل اولادکم خشیت املاق بزرگترین ظلم است و گفت که شما اولادهایتان را از جهت خوف گرسنگی نکشید. چرا نحن نرزق و امیاکم روزی دهنده اونا و شما من هستم. این قتلهم کان خطا کبیرا. یقینا کشتن اونا گناه بسیار بزرگی هست. و دوم گفت که ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. یه ظلم است. ظلم چیسته؟ ولا تقربوا الزنا. زنا ظلم است. انه كان فاحشة وساء سبيلا. سوم ظلم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هیچ نفس معصوم را شما نابود نسازید، قتل نکنید که او قتل کردن از او حرام است مگر با دلائل شرعی. با دلائل شرعی قتل ظلم است، از خدا اجتناب بکنید. باز گفت که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. نزدیک شدن به مال یتیم ظلم است، از دوری اختیار بکنید. ولا تقربوا مال الیتیم. این نگو که نخو مال یتیم، نزدیک هم نشو. الا بالتی احسن، مگر با او طریقه ای که احسن، یعنی مال او را تجارت بکن، از تجارت، از منافع تجارت استفاده کنه میتوانید. بعد گفت که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. و بعد از او گفت که و اوفوا الکیل اذا کلتم. وقتی که شما کسی را به طول یا پیمانه میدهید، پیمانه میکنید، پورا او را طول بکنید و پورا پیمانه بکنید. در طول و در وزن یا در پیمانه شما کمی نکنید، چونکه کمی کردن یه ظلم است. از این ظلم خدا نگاه بکنید، یا اینکه دوری از ظلم اختیار بکنید. بعد از او گفت که ولا تقفو ما لیس لک به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. درباره آن موارد یا آن چیزی که علم نداری تو او را تلاش نکن، یا اینکه درباره از او بحث و مباحثه نکن، درباره از او گفتگو نکن. چرا این السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. به خاطر که گوش و چشم و دل همه از اینها سوال کرده می شود روز قیامت. یه ظلم است، لهذا از این ظلم اجتناب بکن. ولا تمشی فی الارض مرها. و در زمین تکبر کنن را مرو، به خاطر که یه ظلم است، تکبر ظلم است. و این اجتناب از ظلم باعث مسئول ماندن از عذاب است. ما میتوانیم از عذاب الهی محفوظ بمانیم. اما چیزهایی که سبب عذاب هستند، عذاب الهی می شود، اول گفتم که انکار توحید است، و دوم که سبب عذاب الهی می شود و انکار از معجزه انبیاء علیهم السلام یا پیامبران است. و انکار از معجزه انبیاء یا پیامبران علیهم السلام نیست سبب نزول عذاب الهی. قسمی که در این آیات کریمه الله متعال می فرماید وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاول. یعنی هیچ مانعی از فرستادن آیات معجزات نیست که ما نفرستیم، مگر آیات را سابقین تکذیب کردن، دروغ شمردن، یعنی نپذیرفتن و قبول نکردن. و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. برای سمودیان قوم صالح شطوری را داد به طور معجزه، لیکن او ظالما فظلموا بها، با این شطور اونا انصاف نکردن، ظلم کردن. و وقتی که ظلم کردن، اینا شطور را پایش دادن و زخمی کردن و افتید. یا اینکه قوم صالح و واقع ابلیس، این قوم صالح بود سمود، و واقع ابلیس را به طور مثال ذکر نموده، فرمود و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. سجده با حکم پروردگار همه فرشتگان سجده کردن مگر برای آدم، مگر ابلیس نکرد. آدم چون که از جمله شاعر الله است، وادم الله متعال پیدا کرد وی بای اینا سجده نکردن و گفتن که از چیدو لیمان خلق تطینا آیا ما سجده بکنیم برای کسی که او را از خاک آفریدی و سبب سیوم که سبب عذاب می شود بیرون راندن پیامبران از وطن و محیط زیست شد جبران قسمی که پیامبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را از مکه مکرمه بیرون کرد و مجبور به هجرت ساختن و این اخراج جبری پیامبران از وطن اصلیشان یا محیط زیستشان سبب نزول عذاب است. قسمی که در این آیت کریمه الله متعال می فرماید و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها. اینا قریب بود که تو را حرکت بدهن و از زمین لیخرجوک منها تا اینکه از اونجا بیرون بکنن. وقتی که بیرون بکنن تو را و اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا بعد از بیرون شدن تو اینا زندگی نمیکنن مگر اندک. مثال آن بیرون راندن مشرکین گفتم که از مکه مکرمه خاتم الانبیا، یعنی بیرون راندن مشرکین از مکه خاتم الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اونها خاتم الانبیا را از مکه مکرمه بیرون راندن. بعد از او دیدین که سنادید قریش یا بزرگان قریش یا رؤسای کفر همگیشان در بدر مرده شدن. الله متعال حتی ابو جهل لعین هذه الامه او را در بدر برایش سزای داد و به سزای خود رسید. و سبب چهارم که سبب نزول عذاب می شود سبب چهارم عبارت است او روش استهزاگرایی و یا حرکات توهین آمیز و تحقیرگرانه این مشرکین با پیامبران علیه السلام سبب برای نزول عذاب است. کسی که رویه و روش توهین آمیز و تحقیر آمیز یا حرکات استهزاگرایی را با پیامبران انجام میدهد ای خود باعث یا سبب نزول عذاب الهی می شود. طوری که در این آیت کریمه الله متعال می فرماید ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، ما برای موسی علیه السلام 9 معجزات را دادیم. فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم، از بنی اسرائیل سوال بکن وقتی که آمد نزد اونها موسی علیه السلام. فقال له فرعون، فرعون برای موسی گفت اینی لعظنک یا موسی مسحورا، استهزا کرد که موسی ما فکر میکنیم که تو را اصابت جن هست برای تو، یعنی برای تو جادو شده، حرفهای غیر متوازن میزنی، یعنی حرفهایی که خلاف ما میزنی، حرفی که او را تصور میکرد که متوازن نیست، یعنی حرف عقل مندانه نمی زنید. در این ارتباط واقعی موسی و فرعون که در ارتباط استهزا و توهین و تحقیر، واقعی موسی و فرعون یا داستان فرعون و موسی بهترین نمونه و مثال زنده است. چون رویش توهین نامید فرعون سبب نزول عذاب بر وی شد. قسمی که در آیت قبلی ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات گذشت و نیز در این آیت کریمه الله متعال به طرف آن اشاره میکند. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر و انی لاظنك یا فرعون مثبورا. در اینجا هم گفت که و انی لاظنك یا فرعون مثبورا این جواب الله تعالی گفت که لقد علمت به زبان موسی که شم تو دانسته فرعون ما انزل هؤلاء فروت نیا ورده این چیز ها را الا رب السماوات والارض بصائر سبب بصیرت و روشنائی و اینی لاظنک یا فرعون مصبورا یقینا ما گمان میکنیم البته تو یا ای فرعون مصبور تو را ما مصبور دیوانه خیال میکنیم مصبور فاراد ان یستفزه من الارض فاغرقناه و من معه جمیعا فاراد ان یستفزه هم الله متعال خواست که اونها را از زمین تیره بدید یا اینکه اونها را حرکت بدید فاغرقناه ما او را فرعون را غرق کردیم و من معه و لشکریان و پیروان فرعون یعنی فرعونیان را جمیعا همه وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا في الارض اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جينا بكم لفيفا وقلتم بعد ذلك برای بني اسرائيل شما در زمین سکونت پذیر شوید این نعمت بود الله متعال برای اونها داد و روز رستاخیز ما پیشتر ذکر کردیم اینا همه چهار اسباب سبب نزول عذاب می شود و انسان حتی امکان کوشش بکند که از این عذاب الهی خدا نجات بدهد و از این بچ شود. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.